کردیم مصاحبه کنه با ما و ایشون هم نگفته نه، گفته که باشه کاراشو انجام بدید که ما مصاحبه میکنیم. و آقای صالحی الان نیستن دیگه وزیر و ما هنوز نتونستیم با ایشون مصاحبه کنیم.
ما فکر میکنم در رسانه خودمون 3 ساله تو نوبتیم. حالا شما که میگید
97 دیگه، میگم 97
آره، پس هم همزمان شد این اتفاق.
آره
انشالله که پاسخ خوب باشم. من این اتفاقی که ما در دولت 12 داشتیم این بود که مهدی جان خیلی از دوستان فقط از طریق فضای مجازی پاسخ رسانه ها رو میدادن و امیدواریم که برگردیم به اون روزی که وزیر میشست و خبرنگارا ازش سوال میپرسیدن و مطالبه گری میکردن و یه اتفاقی میافتاد، جریانی شکل میگرفت. خیلی سپاسگزارم ازت سید مهدی موسوی تبار نازنین.
شما عزیز دلی
بزرگواری
شما رو ببینیم
ان شاء الله
و خدا قوت به شما و همکارای عزیزت.
بزرگواری فدات بشم، قربانت. یا علی خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، با برنامه گفتگو فرهنگی در خدمتتون هستیم. یه رفت و برگشت داشته باشیم، برمیگردیم این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 20:32 دقیقه است. اینجا تهران جام جم، ساختمان شیشه‌ای استدیوی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمتتون هستیم. امشب داریم صحبت میکنیم در رابطه با موضوع دولت آینده و مسئله فرهنگی. در بخش ابتدایی صحبت کردیم با سید مهدی موسوی تبار، از کارشناسان خوب حوزه فرهنگ و از روزنامه نگاران شناخته شده، در رابطه با اتفاقاتی که افتاد. الان با جناب آقای فرشید فلاح، مدیر کل محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، ارتباطمون برقرار شده. آقای فلاح سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای دارابیان،
ارادت
جنابالی و شنوندگان عزیز برنامه. عرض ادب دارم، انشالله عزاداری ها مورد قبول حضرت حق قرار بگیره.
انشالله
خوشبختم که امشب در این برنامه در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. آقای فلاح، داریم صحبت میکنیم در رابطه با دولت آینده و مسئله فرهنگ. موضوع بسیار مهمیه. در بخش اول صحبت هامون بهش اشاره کردیم که اگر ما بتونیم مسائل فرهنگی رو حل کنیم، بدون شک مسائل اجتماعیمون، سیاسیمون و اقتصادیمون هم وضعیت بهتری حداقل پیدا میکنه. اما با شما همراه باشیم و یک نگاهی داشته باشیم به عملکرد و فعالیت‌های دولت گذشته. شما خودتونم در بدنه فرهنگی دولت 12 بودید، چه نمره‌ای میدید آقای فلاح به عملکرد مسئولان فرهنگی در دولت 12؟
به هر حال دولت 12 هم به سهم خودش در عرصه فرهنگ تلاش‌های ارزنده‌ای رو به انجام رساند، اما نیاز فرهنگی جامعه و چالش‌هایی که پیش روی ما قرار داره و اینکه مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در هم تنیده هستند و همه مدیون بخش دیگری هستند. این مشکلات اقتصادی، کرونا، شرایط خاصی که در جامعه اتفاق افتاد، طبیعتاً نتوانسته نیاز بخش فرهنگ رو رفع کنه و رضایت علاقمندان و اصحاب فرهنگ و رسانه رو به خوبی پاسخ بده. بله. اما این منکر این نباید نادیده گرفتن تلاش های ارزنده باشه که اتفاق افتاد. من اگر اجازه بدید بحث چالش های
آقای صادق چراغی از پژوهشگران خوب کشورمون هم به ما اضافه شدن. بذارید سلام علیکی با ایشون هم داشته باشیم، بعد برمیگردیم. آقای چراغی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض سلام و درود به شما، سلام به شنوندگان گفتگو و سلام به جناب فلاح، من خدمتون هستم.
بزرگوارید آقای چراغی، نظر شما رو هم داشته باشیم، دیدگاه ابتداییتون رو در مورد عمل کرده دولت دوازدهم در حوزه فرهنگ، بعد به دولت آینده و نگاهشون به مسئله فرهنگ هم خواهیم پرداخت.
بله، من اجازه دارم یه مقدار انتقادی به قضیه نگاه کنم اگر اجازه بدید.
بله، در خدمتتون هستم.
امیدوارم به کسی بر نخوره، حالا به قول آقای فلاح
می‌خوایم بررسی کنیم ببینیم واقعا قصد نداریم. آقای چراغی، یک وضعیتی رو ما شاهد هستیم خصوصا این روزها در فضای مجازی، می‌بینیم که دوستانی که تا دیروز خیلی حمایت میکردن، خیلی تعریف میکردن، میگفتن آقای سید عباس صالحی بهترین وزیر فرهنگ، دوستانشون در معاونتهای مختلف بهترین عمل کرد رو داشتن، امروز شدن منتقدان آقای صالحی و معاوناشون. ما نمیخوایم این شکلی نگاه کنیم، اما واقعا میخوایم بررسی کنیم و ببینیم نقطه ضعف‌ها چه بوده که انشاءالله در دولت بعدی بشه این نقطه ضعف‌ها رو برطرف کرد و بتونیم تقویت کنیم نقاط قوت رو هم. در خدمتتون هستیم، به خاطر همین بدون تعارف صحبت میکنیم.
خب درود بر شما. حالا اتفاقا من از موافقای به اصطلاح وزیر ارشاد پیشین نبودم که حالا بخوام مخالف بشم و سعی میکنم که بی‌طرفانه به این قضیه نگاه کنم. ببینید، شما شنیدید که میگن انرژی در جهان از بین نمیره، بلکه از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه. ما الان در کل دولت‌هایی که اومدن و رفتن شاهد یک ماجرای تلخ هستیم که اجازه بدید که حالا که شما دارید بیرو در بایستی صحبت میکنید و امیدوارم برنامه‌تون دیده و شنیده بشه، یعنی مشکلات واقعا پیشواک پیدا کنه و دوستانی که تازه نفس دارن میان سر کار، امیدوارم این موضوعات رو پیگیری کنن
انشاءالله.
اینکه انرژی از حالتی به حالت دیگه فقط در میره و از بین نمیره، الان برای مشکلات موسیقی در همه این دولت ها بوده، یعنی اینکه ما شاهدیم این مشکلات از بین نمیره، فقط از یک دولتی میرسه به دست دولت بعدی. و راستشو بخوای من میخوام بگم که اینجا فقط دولت ها نیستن، مخصوصا به ویژه در زمینه موسیقی که ما میدونیم یه سری حواشی داره که حساسیت های بیشتری رو برمی‌انگیزه. من معتقدم که این فقط دولت نیست که میتونه این مشکلاتی که در این 40 سال دست به دست شده رو حل کنه، بلکه این مشکلات رو واقعا کسایی میتونن حل کنن که اراده خیلی ویژه‌ای دارن و در ضمن اون دولت در سایه هم دیگه مزاحمشون نشه. ما الان میبینیم که به هر حال دگراندیشا به هر علتی الان خونه نشین شدن و الان ما میبینیم آقایونی که دارن سر کار میان همه هماندیش هستن و همه همسو هستن. ما امیدواریم این مشکلاتی که داره دست به دست میشه بالاخره یک بار برای همیشه بشینن و راجبش صحبت کنن. ببینید، شما میدونید که ما در کارزار فرهنگی، کسانی که در خاکریز هنر و فرهنگ دارن میجنگن، هنرمندان و نویسندگان هستن.
بله.
در این خاکریز ما دشمن رو داریم در سوی مقابل که همه یک، هم کسانی که رأی دادن هم کسانی که به ریاست جمهوری جدید رأی ندادن، در این موافقن که دشمن داره همه یک کاریو میکنه که فرهنگیان و هنرمنداش دیده و شنیده بشن. حالا در این سو ما یک سیستمی رو داریم که همه دست به دست هم دادن، تکنولوژی هم به یاری خودشون رو گرفتن که هنرمندان و فرهنگیان دیده نشن. همین که نوازنده رو شما نشون ندی، آقا بخوای یا نخوای بچه های ما به گیتار علاقه من میشن، چون گیتار رو زودتر از سنتور میشناسن. اینو واقعا به چه زبانی باید گفت؟ من یه بارم گفتم واقعا باید بزرگان جمع بشن، به بزرگان و علمای دین این خطرها رو بگن. ما در جشنواره موسیقی نواحی شاهد بودیم که در دورترین بخشای مرزی ایران بچه هایی که یک زمانی در سیستان و بلوچستان به رباب علاقه مند بودن این ساز رو بزنن، الان به گیتار علاقه مندترن. چرا؟ چون که سیستم ماهواره، امواج ماهواره در همه جا اونها رو احاطه کرده. حالا ما هم اینجا بیاییم
اگر واقعیتش همینه آقای چراغی، اصلا بحث عجیبی نیست. من بارها هم با دوستان صحبت کردیم، وقتی ما توجه نمی کنیم به گنجینه های داخلیمون، اون طرف میان تبلیغ میکنن.
بله، خب واقعا هر کی بیشتر تبلیغ کنه اصلا حقش برنده بشه.
قانون اصلا همینه دیگه آقا، اصلا تبلیغات برای همینه، رسانه برای همینه. هر چقدر ما بخوایم نادیده بگیریم این موضوع رو، اونور دارن روش کار میکنن.
احسن.
متاسف.
و حالا ما اصلا حالا بعضی از دوستان میان مشکل رو پیچیده تر میکنن، میگن خب برای اینکه اون بچه گیتار رو نبینه بیاییم ما دیوار بکشیم به اسم سیانت، دارن کار رو خرابتر میکنن. در صورتی که خودتون هم میدونید، هممون هم میدونیم امواج ماهواره تا کوچه پس کوچه های مشرق زمین اومده، ما نمیتونیم جلو اینو بگیریم. اگر راست میگید، اگر مردید، اگر این کارید، روی فرهنگ و هنر بیشتر مانو بدید. من اتفاقا از دولت آقای صالحی حمایت میکنم، من میگم این دوستان تلاششون رو کردن، ولی مشکلات فراگیره. وقتی که قانون کپی رایت در مجلس، آقایون نمایندگان مجلس، خانمای نمایندگان مجلس به خاطر خودشیرینی قانون کپی رایت رو میان جلوشون نگه میدارن و بعد از سالها نمیذارن این قانون حداقل در حد داخلی به جایی برسه، وقتی تو نویسنده و هنرمند خودتون حقوقشو نمیدی، یعنی در از سربازان خاکریز فرهنگ و هنر رو داری تو آزار میدی، اصلا نیازی به گلوله دشمن نیست.
درست.
تو خودت داری خنجر میزنی.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای چراغی، با ما همراه باشید، ما صحبت های آقای فلاح رو هم بشنویم، دوباره برمیگردیم با شما صحبت خواهیم کرد. آقای فلاح داشتید به چالش ها اشاره میکردین، در خدمتتون هستم.
بله، من از صحبت های جناب چراغی لذت بردم و واقعا گوش میدادم فرمایشات ایشون رو و در واقع تایید میکنم فرمایشات ایشون رو، درد دل ما رو تکرار میکنم. نکاتی که میخوام خدمتتون بگم، ما در عرصه فرهنگ بحث رو باید کلانتر از عمل کرده یک دولت یا یک وزارتخانه یا یک وزیر مد نظر قرار بدین. ببینین الان تو عرصه فرهنگ شما میدانید هم از نظر شاخص ها، هم از نظر اعتبارات، هم از نظر فعالانی که تو عرصه فرهنگ تأثیر گذارن، بخش کوچکیش در اختیار دولت قرار داره. من میخوام از اینجا بحثم رو شروع کنم که یکی از چالش ها در عرصه فرهنگ که به همه این بخش ها فراتر از دولت مربوط هست، بعد بحث عدم تعریف شاخص هایی که در عرصه فرهنگ به خصوص فرهنگ عمومی رشد و بالندگی یا افول و انزوای فرهنگی کشور رو به ما نشون بده و این موضوع قابل رصد و اندازه‌گیری باشه. شما میدونید تیمای اقتصادی در دولت ها وقتی کار میکنن الان با یه شاخص های با هم مقایسه میشن، نرخ رشد، تورم، نرخ بیکاری، تولید ناخالص ملی. اما ما تو عرصه فرهنگ این شاخص ها که بر اون اساس اعتبارات توزیع بشه، بر اون اساس دولت ها در ترازوی نقد گذاشته بشن و عملکردشون مورد بررسی قرار بگیره نداریم. همین الان هم هر کدوم از ما بخوایم به عملکرد دولت قبل نمره بدیم بر اساس ذهنیت ها و اطلاعات فردی و شخصی.
آقای فلاح، یک شعاری آقای سید عباس صالحی داشتن و میگفتن که ایران فقط تهران نیست.
بلد.
خیلی کوتاه این اتفاق افتاد،
30% محقق شد. آقای دکتر صالحی در اعتبارات تلاش زیادی کردن که اعتبارات رو در وضعیت استانها بهبود ببخشن و یه فعالیت های خوبی مثل بحث هنرمندان، صندوق حمایت از هنرمندان که یه کار ملی و کشوری بود هم اتفاق افتاد. من اگر اجازه فرمایید،
چون وقتمون خیلی کمه آقای فلاح، میخواییم نظرات شما رو داشته باشیم در رابطه با این موضوعی که حالا ما میخواییم نگاه به مسئله فرهنگ داشته باشیم در دولت آینده دیگه، از تجربیات شما هم استفاده کنیم، پیشنهاد شما در حوزه‌های مختلف برای دولت آینده. حالا نمیدونیم آقای اسماعیلی رأی اعتماد بگیرن از مجلس یا نه، یا هر فرد دیگه‌ای که معرفی بشن و سوکان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دست بگیرن. پیشنهاداتتون رو بفرمایید.
خب طبیعتاً وقتی من عرض می‌کنم یکی از مهمترین چالش‌ها عدم تعریف شاخص‌هایی که با اون وضعیت فرهنگ سنجیده بشه، در واقع دارم پیشنهاد میکنم که تعریف یه شاخصهایی مثل نرخ مطالعه و موارد فرهنگی دیگری باید این شاخصها به دولت جدید تحویل داده بشود و در پایان عمل کرد همین شاخصها مورد بررسی قرار بگیره. ما یه چالش دیگری تو عرصه فرهنگ داریم، بحث عدم تخصصگراییه. ما کلیتی به نام فرهنگ مؤلفه های خیلی متعددی داره، هنر، آیین های مذهبی، باورهای دینی، لباس، معماری، سبک زندگی. همونه که تو مسائل پزشکی یک چشم پزشک به خودش هرگز اجازه نمیده که راجب دندون پزشکی نظر بده و ورود پیدا کنه به اون عرصه. تو فرهنگ هم ما باید متخصصان فرهنگی زبده کارشناس هر بخش رو تربیت کنیم و این عدم تربیت کارشناسان زبده در هر بخش یکی دیگه از چالش هایی که ما در این عرصه داریم. خب طبیعتا شما فرمودید پیشنهاد چیه؟ پیشنهادم اینه که ما رو این بخش تربیت
کنیم. آقای فلا، شما چقدر خودتون در استان از نیروهای کارشناس استفاده کردید؟
تا آنجا که از دستم برآمده فعالیت ها رو از شکل کارمندی به دوش هنرمندان و نهادهای فرهنگی حاضر در استان واگذار کردم، هم از نظر اجرا هم در عرصه تصمیم گیری.
خیلی سپاسگزاریم از شما، با ما همراه باشید آقای فلاح. آقای چراغی، پیشنهادات شما رو داشته باشیم در حوزه‌های مختلف برای دوستانی که حالا از چند روز آینده میان سر کار و باید مسائل فرهنگی رو در کشور جلو ببرن.
عرضم به حضور شما که من اول یه نکته شما اشاره کردید که آقای صالحی گفته بود که ایران فقط تهران نیست.
بله.
این اگر خاطرتون باشه این شعار رئیس دولت نهم و دهم هم بود.
بله.
ولی جالبه در همون دولت نهم و دهم همون شعاری که داده شد ایران فقط تهران نیست، همون آقا فقط جشنواره موسیقی و نوایی 4 سال تعطیل کرد. من میخوام بهتون بگم که من از شعارهای زیبا میترسم. این شعار شعار ایشون هم بود، ولی من حداقل هنرمندا در دوره ایشون تلخترین خاطره ها رو دارن. و باز من حالا علارغم اینکه خودم منتقده به اصطلاح اینم که فرصتهای بسیاری در دولت پیشین از دست رفت، با این حال میبینم که آقای صالحی و دوستانشون تمام تلاششون رو کردن که جشنواره های موسیقی اقوام و هم اندیشی ها و نشستهایی که در اون زمین هست تا میتونه انجام بشه. ولی به این حال ما میدونیم که دولت تازه قراره بیاد سر کار. همه ما امیدواریم که اتفاقات بهتری بیفته و همه ما امیدواریم. الان چیزی که هست واقعا این مشکلات سیطه این دولت ها مرتب دست به دست شده. ما امیدواریم که بالاخره حالا که همه آقایون همه همسو هستن با هم در همه ارکان نظام، واقعا یک بار برای همیشه بشینن این مشکلات دست به دست شده، از جمله کپی رایت، از جمله مشکل نشان دادن نوازنده ها در تلویزیون که خودشون هم واقعا نمیدونن که چه آسیبی دارن میزنن و در خاطر دشمن به سوی ما دارن تیر میندازن. واقعا بشینن این مشکلاتی که هیچ وقت کسانی جرأت نمی‌کنن راجبه صحبت کنن، یک بار برای همیشه بشینن با خودشون سنگا رو وا بکنن. الان شما اگر برید توی یه پلاستیک فروشی، خب
بله،
یه آفتابه رو بردی، آفتابه پلاستیکی، بدون اینکه هزینه‌ش رو بدی بیای بیرون، شما رو می‌گیرن می‌برن کلانتری. چرا؟ چون شما مرتکب دزدی شدی. ولی یک سیدی که حاصل تلاش 20 تا کارشناس و کارشناس ارشد و گاهی موقع دکترای نوازندگیه، چند تا مهندس صدا پشت اون هستن، اگر این کار رو یک ارگان و نهاد دولتی داده باشه بیرون، 10-12 تا کارمند پشت این قضیه هستن. ببین یک مجموعه از آدم ها اومدن این سیدی رو تولید کردن، این سیدی به راحتی در محیط مجازی یا هر جای دیگه دست به دست میشه، دزدی میشه. بعد ما که میریم به اصطلاح نیروی انتظامی مراجعه میکنیم که هیچ قانونی در این زمینه وجود نداره. این یک فاجعه است برای یک نظامی که ادعای اقتدار داره، 40 چند سال هم تجربه دولتداری و پشت سر گذاشته، حقوق فرهنگیش هنوز رو هوا. این یک فاجعه است. نویسنده‌ای که 15 سال 20 سال نشسته یک کتاب رو نوشته، وقتی میاد این کتاب رو منتشر میکنه، وقتی میاد این سیدی رو که آهنگسازی کرده منتشر میکنه، هیچ بازگشت مالی نداره و قانون چیزی رو براش تعریف نکرده، اینجا میدونی چه اتفاقی میفته؟ این نویسنده دیگه نمی نویسه. این فرهنگ اخته میشه و این خطریه که بسیار بسیار بزرگه و من به عنوان فاجعه ازش یاد میکنم. و این فقط واقعا همت یک دولت نیست، به قول آقای فلا واقعا باید ارگان ها
دست
بده. آقای رئیسی هم دیروز فرمودن، گفتن ما یک مشکلاتی رو داریم که واقعا باید فراتر از ارگان و سازمان همه ما دست به دست هم بدیم تا شاید بتونیم این مشکلات بزرگ رو حل کنیم.
پیشنهاد پایانی برای وزیر فرهنگ آینده؟
من پیشنهادم اینه که من یه ذره از شعاراش میترسم، چون شعاراش شبیه رئیس دولت نهم و دهمه و وقتی عمل کرد دولت نهم و و دهم رو در زمینه هنر و فرهنگ به یاد میارم، واقعا تمام تنم میلرزه، چون اوقات تلخی ما پشت سر گذاشتیم. امیدوارم واقعا ایشون شعاری که میده به در شعار خلاصه نشه و بتونه واقعا، گفتم موسیقی اقوام حمایت میکنم، امیدوارم چنین چیزی بشه. و امیدوارم که واقعا الان ما یک مشکل داریم، این شعارهایی که این وزرا میان میدن همشون کپی همه، وزیر قبلی، وزیر قبلی، وزیر قبلی. ببین متن سخنرانیشون نگاه کنی، همه میخوان به اصطلاح فقر رو ریشه‌کن کنن، عدالت رو توسعه بدن، هنر اقوام رو به اصطلاح حمایت کنن، ولی عملا میبینیم که این اتفاقات نیفتاده و این دست به دست شده، این مشکلات باقی مونده. امیدوارم که ایشون بتونه از پس حل این مشکلات برد.
خیلی سپاسگزاریم از شما استاد صادق چراغی، از پژوهشگران خوب حوزه فرهنگ.
با این حال هممون امیدواریم و همه به امید زنده.
انشاءالله که اتفاقات خوبی بیفته. من در بخش ابتدایی هم گفتم انشاءالله که حالا هر کسی، آقای دکتر اسماعیلی یا هر کس دیگه، سکان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو به دست گرفتن، از نیروهای متخصص هر حوزه استفاده کنن با طیف‌های مختلف سلیقه، تا بتونیم این اوضاع فرهنگ رو بهبود بدیم. آقای چراغ، شما حالا نمیدونم تو فضای مجازی دیدید یا نه، چقدر انتقاد میشد از برخی از دوستانی که یک روزی از یک دولتی حمایت میکردن از هنرمندها و یک روزی انتقاد میکردن، ولی من فکر میکنم کاری که هنرمندان انجام دادن در سالهای گذشته کار ارزشمندی بود و یک شور و هیجان انتخاباتی رو در کشور ایجاد کردم. اینو ما نباید فراموش کنیم، یعنی کسانی بودن که تاثیرگذار بودن در نشاط بخشی به جامعه. امیدواریم که دیده بشن، امیدواریم. خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای چراغی، بزرگوارید. آقای فلاح، با شما همراه هستیم و نکات پایانی شما را هم داشته باشیم، دیدگاهتون در رابطه با حالا اتفاقاتی که میتونه بیفته تا ما شاهد پررنگ شدن مسئله فرهنگ باشیم. برای چندمین بار دارم تو این برنامه باز این نکته رو میگم که اگر ما به فکر حل مشکلات فرهنگی باشیم، خیلی از مشکلاتمون حل میشه.
بله، ما هم یک نکته دیگه که میخوام به عنوان یه چالش پیش روی بخش فرهنگ صرف نظر از صرفاً وزارت ارشاد عرض کنم، بحث چالش جهانی مشابه سازی فرهنگی، همشکل سازی بنگاه‌های بزرگ رسانه‌ای جهانی، تولیدات سینمایی جهانی، بازی‌های جهانی، کارتون‌ها، مواد غذایی، لباس، معماری، معماری‌های یک شکل، همه خانه‌های آپارتمانی یک خوابه، دو خوابه، لباس‌های مشابه، اسباب بازی‌ها، عروسک‌ها، کلاً جهانی سازی که امروز باش مواجه هستیم، یک چالش اساسی برای فرهنگ، فرهنگ‌های بومی، فرهنگ سنتی ایجاد کرده. لهجه‌ها، لباس‌ها، موسیقی‌ها، بازی‌های محلی، آداب رسوم در خطر قرار دارند و یکی از مهمترین وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حفاظت از این فرهنگ‌های بومی و سنتی و آیین‌ها و آداب رسوم هست. و من فکر می‌کنم که در این کار باید بقیه بخش‌های حاکمیتی دولت هم، حاکمیتی نظام هم، وزارت ارشاد رو کمک کنن که او بتواند به این هدف دست پیدا کنه.
آقای فلاح، مهمترین چالشی که میبینید پیش روی دوستان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چیه در حوزه فرهنگ؟
فوری ترینش چالش کرونا است، آسیب جدی به بخش فرهنگ، بخش های مهم تئاتر، سینما، گالری ها، هنرمندان بیکار شدن، دو سال معیشتشون با بحران و مشکل مواجه شده و باید خیلی فوری و ضروری امداد رسانی شود برای نجات فعالان این عرصه. شما میدونین تماشاچی تئاتر مشکل جذب میشود ولی آسان از دست میره.
بله. وقتی در آقا ما اصلا فرهنگ سینمامونو دیگه از دست دادیم دیگه، حالا من نمیدونم بخواییم چی کار کنیم این کرونا تموم شه. همه عادت کردن یه اشتراک بخرن و بشینن تو خونه شون و فیلم و سریال و همه چیو نگاه کنن. نمیدونم واقعا بعد از این
در کنار این چالش کاهش شدید مصرف کالاهای فرهنگی رو هم از نرخ مطالعه، نرخ بهره‌مندی مردم از نشریات تا سینما، موسیقی رو به عنوان یه چالش ببین. شما اگر به یک بدن به غذای و ویتامین های مناسب نرسانید، او بیمار میشه و از دست میره و الان به نظر بند جامعه درگیر عدم مصرف.
آقای فلاح، این روزها دست گذاشتید روی موضوع خیلی مهمی، داغ دل ما رو تازه کردید. این روزها دوستان هنرمند و اهل فرهنگ و هنر ما متاسفانه میتونیم بگیم از اسفند ماه 98 و اتفاقات کرونایی که در کشور افتاد شرایط خوبی ندارن. شما در استان خودتون چجوری این موضوع رو مدیریت کردید که این اتفاقات پیش نیاد؟ نمیدونم بخش اول صحبت‌های ما رو شنیدید یا نه، سید مهدی موسوی تبار داشت اشاره میکرد به استاد بزرگی که در حوزه موسیقی چندین سال فعالیت داشته و امروز داره تاکسی گرفته مسافرکشی میکنه، استاد بزرگی که در تئاتر داشتیم امروز داره دستفروشی میکنه. شرایط عجیب غریبیه. شما خودتون چه برنامه‌ای داشتید در استان که حالا بتونید این رو پیشنهاد هم بدید که دوستان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این موضوع رو پیگیری کنه؟
باید اعتراف کنیم که تلاش‌های مختصر ما در برابر بحران جدی که تو بخش فرهنگ اتفاق افتاده اصلا قابل ذکر نیستن. وزارت ارشاد از طریق همون صندوق حمایت از هنرمندان یه مبالغ ناچیزی، مثلا هر هنرمند 3 میلیون تومان کمک هزینه یا وام بلاعوض به هنرمندان پرداخت کرد و به هنرمندان در واقع درجه یک کشور یک مقداری مبلغش بیشتر، مبلغ بیشتری در واقع به هنرمندان درجه یک پرداخت کرد. اما اینا نمیتونه واقعا بحران کار جامعه فرهنگی هنری رو حل کنه.
خدا خیرتون بده، خدا خیرتون بده، امیدواریم اتفاق خوب بیفته دیگه.
بله، و یه اتفاق باز دور وزارت ارشاد رقم زده، باید تقریر کنیم، بحث مؤسسات فرهنگی دارای مجوز از وزارت ارشاد میتونستن از تسهیلات ارزان قیمت هم به نام همین تسهیلات شرایط کرونا بهره‌مند باشن که تو استان ما هم نزدیک 2 میلیارد تومان این تسهیلات پرداخت شد، در کل کشور این تسهیلات به مؤسسات فرهنگی متقاضی پرداخت شد. اینا یه مسائل تقویتیه در واقع کم تأثیری بوده. اصل بحث که جامعه فرهنگی هنری بیشترین خسارت رو از کرونا دیدن و نیاز فوری هست که به این بخش توجه بشه به عنوان اولویت رو من مجددا خدمتتون تاکید.
کدوم بخش در استان بیشتر آسیب دید آقای فلاح شما تو این دوره کرونا؟
همه اجراهای صحنه‌ای تئاتر و موسیقی 2 سال تعطیلن. سینما در استان سمنان سینماها هم تعطیلن. مجتمع‌های فرهنگی هنری در شرایط زرد و در شرایط نارنجی و قرمز تعطیل بودن. وقتی میگم نارنجی و قرمز یعنی 90% ایام تعطیل بودن. انجمن‌ها امکان تشکیل جلسه و فعالیت فرهنگی نداشتن. البته یه فعالیت خوبی اتفاق افتاد، مثلا بچه‌های تئاتر آمدن جشنواره تئاتر در تئاتر در خانه و در فضای مجازی برگزار کردن در استان ما.
ولی خب خیلی متفاوته آقای فلاح.
بله.
یعنی
بله.
من الان خودم رو میذارم جای اون دوستان هنرمندی که در استان بله. سمنان اتفاقا استان خود من هست که اونجا دارن فعالیت میکنن و نگاه میکنم فکر میکنم که 2 سال هست که من حقوق نگرفتم. بله. بازیگر تئاتر هستم، نگاه میکنم دارم نوازنده هستم، در یک گروه موسیقی فعالیت میکنم، 2 سال هیچ دریافتی نداشتم. واقعا شرایط عجیب غریبیه. من نمیتونم خودم رو بذارم جای این دوستان ده. که چه شرایطی رو در این 2 سال تحمل کردن. خیلی سپاسگزاریم از شما.
من یه گلایه باید بکنم از ستادهای کرونا که ستادهای کرونا
در 30 ثانیه پس گلایتون رو بفرمایید.
برای بخش فرهنگ سختگیرانه تر برخورد کردن.
بله دیگه، مثلا کتاب فروشی بسته است، کباب فروشی بازه.
بله.
یعنی
بله.
از این اتفاقات
جایی بازه، سالن تئاتر بسته است. این واقعا دغدغه بود که مکرر هم ما ذکر. خیلی خوشحالم از همصحبتی با جناب علی.
خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای فرشید فلاح، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان. امروز صحبت کردیم در رابطه با دولت آینده و مسئله فرهنگ. خیلی سپاسگزاریم از شما. بزرگواری.
شنوندگان عزیز شما رو هم به خدا بزرگ.
خیلی سپاسگزاریم شنوندگان رو. البته ممنونیم از شما و خیلی ممنونیم از دوستان عزیزی که با ما همراه هستند در این برنامه و همراه بودن. ما امروز 684 عزیز رو بر اثر کرونا از دست دادیم، یعنی هر 2 دقیقه یک خانواده عزادار شده. تو رو خدا مراقب خودتون باشید، پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنین. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.